سلام به نخستین مجله خبری دری سال 2022 از رادیو آزادی خوش آمدید. سال نو میلادی در حال آغاز شد که به گفته یونسف در 2022 حدود 3,200,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرو خواهند شد.
ماشم وجدید فکر که ماشم
فرزندم گرسنه است، در خانه است و بسان خزانه داریم، برای ما مواد کمک نمی‌کنند.
افغانستان در سال 2021 چه دشواری ها را در بخش اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری پشت سر گذاشت؟
سال 2021 سال خوبی نبود برای اقتصاد افغانستان، چه قبل از آمدن حکومت جدید و چه بعد از
اون. چقدر مهم است که زنان در افغانستان آزادانه ورزش کنند؟
زنها ستون و اساس یک جامعه هستند. بدون زنان ما در تمام قشرهایی که هستند، در تمام بودهایی که هستند، ما نمیتونیم که فعالیت آنچنانی که باید داشته باشیم بدون نقش زنان ما ایفای وظیفه بکنیم.
و مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان. جعفر احمدی هستم، پیش از همه خبرهای مهم. وزیر خارجه روسیه میگوید که تبصره در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان پیش از وقت است. سال 2022 در میان محدودیت‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد و در نتیجه آتش سوزی در ایالت کلرادوی امریکا صدها خانه ویران شده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که سخن گفتن در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان پیش از وقت است. لاوروف دیروز در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس گفت تا هنگامی که طالبان حکومت مشمول تشکیل ندهند، در مورد برسمیت شناختن حکومتشان تصمیم گرفتن نخواهد شد. در همین حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران خواهان ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده. با گزارش رسانه های ایران رئیسی دیروز گفت که کشورش خواهان تشکیل حکومت به اشتراک تمامی اقوام در افغانستان است. طالبان می گویند که حکومتشان همشمول است و تمامی اقوام افغانستان در آن سهم دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که مردم افغانستان به ویژه کودکان در این کشور سال سخت را پشت سر گذاشتند. سلام الجنابی متخصص ارتباطات یونسف در افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که اساسی ترین خدمات به کودکان در جریان تحولات چند ماه گذشته در افغانستان آسیب دید.
پس از رویدادهای ماه آگوست سال 2021 وضعیت خیلی بدتر شد، زیرا خانواده ها نتوانستند اساسی ترین نیازمندی های فرزندانشان را فراهم کنند. خدمات صحی، سواد آموزی و معارف هم مختل شد.
الجنابی سال 2022 را هم برای کودکان در افغانستان دشوار پیش بینی می کند، بیشتر تا لحظات دیگر. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به همکاری برخی از کشورها توانسته در سال 2021 با حدود 1,100,000 بجا شده داخلی در افغانستان کمک کند. این اداره دیروز در توییتر نوشت که در کنار اتحادیه اروپا از امریکا، جرمنی، بریتانیا و چند کشور دیگر سپاسگزاری میکند که برای همکاری با نیازمندان در افغانستان کمک فراهم کردند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی شمار بجا شده های داخلی در جریان سال 2021 در افغانستان را حدود 1,000,000 خوانده، اما سایر سازمان ها این شمار را بیشتر می دانند. سال 2022 با وجود محدودیت‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد، اما در اکثریت شهرها مراسم آتش‌بازی و گردهمایی‌های بزرگ مردمی ممنوع شد. شهر سیدنی استرالیا بانک بلندترین آمار مثبت ویروس کرونا را در یک روز ثبت کرد، با آتش بازی به استقبال 2022 رفت. در اکثریت کشورهای اروپایی مراسم رسمی تجلیل سال نو لغو شد، زیرا اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا به نگرانی حکومت‌ها افزوده. در پاریس و لندن مراسم رسمی آتش بازی لغو شده، اما قرار است مراسم در تایمز اسکوئر نیویورک تا ساعت دیگر برگزار شود. در نتیجه آتش سوزی همراه با تندباد شدید در ایالت کلرادو امریکا، صدها خانه ویران شده. بر اساس گزارش‌ها آتش سوزی در مناطق بولدر و جفرسن از پنجشنبه آغاز شد و دیروز گسترش یافت. مقام‌ها گفتند که دهاتن تا اکنون زخم برداشتند، اما تا هنوز از مرگ کسی خبر داده نشده. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که ده‌ها هزار تن مجبور شدند مناطق اصلیشان را در ایالت کلرادو ترک کنند. پلیس محلی گفته که تنباد و دود غلیظ مانع بزرگ در برابر عملیات تخلیه و نجات ایجاد کرده. و در موزمبیق نزدیک به 4000 تن مجبور شدند به خاطر حملات گروه‌های افراطی خانه‌هایشان را ترک کنند. حملات در ولایت نیاسا افزایش یافته، جایی که در نزدیک منطقه نفتخیز کابو دلگادو موقعیت دارد. این منطقه در 4 سال گذشته مرکز فعالیت گروه‌های مسلح افراطی بوده، اما در هفته‌های اخیر این گروه‌ها حملاتشان را بر ولایت نیاسا متمرکز کردند. پیش از این در سال 2017 حدود 820 هزار تن از منطقه کابو دلگادو بیجا شده بودند. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی امیدوارم سال نو میلادی را به خوشی آغاز کرده باشید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف 2022 را سال دشوار برای کودکان در افغانستان پیش بینی می کند. این صندوق می گوید که در سال 2022 حدود 3,200,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرو خواهند شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در شفاخانه تیرینکوت مرکز ولایت اروزگان همه روزه پدران و مادران فرزندانشان را که به سوی تغذیه روبرو اند می برند. آنها در چنین امکانات محدود معالجه می خواهند. یکی از این مادران می گوید:
فرزندم گرسنه است، در خانه صبح و شام غذا نداریم. از منطقه خیر و کاریز هر روز پیاده می آییم، شام پیاده دوباره روانه می شویم. برای ما مواد کمک نمی کنند، برای واسطه دارها کمک می شود. مسئولیت کودکان به دوشه می خواست.
اگر در گذشته زندگی کودکان در ولایت اروزگان به دلیل جنگ با خطر روبرو بود، اکنون فقر و گرسنگی برای آنها به تهدید بزرگ مبدل شده. تنها اروزگان هم نیست که چنین وضعیت را تجربه می کند. اکثریت مردم به ویژه در مناطق روستایی با گرسنگی و سوء تغذیه روبرواند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف می گوید که از آغاز سال 2021 میلادی بیش از 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز داشتند. سلام الجنابی، متخصص ارتباطات یونسف در افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که بر اساس تخمین آنها سال 2022 که امروز آغاز آن است، باعث مشکل بیشتر برای کودکان افغان خواهد شد.
Unfortunately, 2022 is probably going to be
بدبختانه سال 2022 برای کودکان، مادران و پدران در افغانستان سال دشوار خواهد بود. می‌دانیم که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو اند، با این معنا که آنها نمی‌دانند برای بعد غذا را از کجا دریافت خواهند کرد. بر اساس تخمین اداره توسعه‌ای سازمان ملل متحد، حدود 97% جمعیت افغانستان بنابر نبود عواید کافی از فقر رنج میبرند. این مسئله از چند جهت کودکان را آسیب پذیر میسازد.
This obviously really impacts children in multiple ways.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که به دنبال تحولات ماه اگست گذشته در افغانستان دامنه فقر هم گسترده شده. این وضعیت باعث شده که برخی خانواده ها حتی به فروش کودکانشان اقدام کنند. برخی مجبور شدند دختران خردسالشان را در بدل یک مقدار پول نامزد کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش که دیروز نشر کرد، وضعیت اعضای یک خانواده در هرات را که در نتیجه خشکسالی و جنگ از خانه بیجا شدند به تصویر کشیده. بر اساس این گزارش همسر عزیزه گل بدون مشوره با او دختر 10 سالش را نامزد کرده.
غذا هیچ نداشتیم، به خانه خوشوهرم سر صدا کردن که غذا بیار، دختر بچه از گشنگی میمره. یک چند وقت به ما غذا آدم ها داده بیاردم. من به شوهرم گفتم که غذا را از کجا میاری، چی کار داره؟ گفته که من دختر به شوهر دادم و غذا میارم خانه. من به سر صدا شدم، جنجال کردم، قلبم بگرفته میمردم که من دختر مخورد نمتیم به شوهر.
همسر عزیزه گل گفته که میخواست یک فرزندش را بفروشد تا در بدل پول بدست آمده از آن زندگی 6 فرزند دیگرش را نجات دهد. سازمان ملل متحد میگوید که با گذشت هر روز فقر و ناتوانی در افغانستان بیشتر می شود. با تخمین این اداره تا پایان سال 2022 میلادی 3,200,000 کودک که پایین تر از 5 سال عمر دارند با کمبود شدید غذا و سوء تغذیه روبرو خواهند شد.
وضعیت اقتصادی و تجارتی در افغانستان در سال 2021 چگونه بود؟ در آغاز گفتگوی مفصل با رخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، این موضوع را مطرح کردم.
از دید ما سال 2021 سال خوبی نبود بر اقتصاد افغانستان، چه قبل از آمدن حکومت جدید و چه بعد از اون. سال 2000 اواخر سال 2020 رئیس جمهور قبلی خودش اعلان کرد که 90% مردم ما زیر فقر 2 دلاری زندگی میکنن. وقتی یک کشور 90% مردم زیر خط فقر باشن و او هم 2 دلاری، دیگه شما خودتان میدانین که وضعیت اقتصاد چه قرار است. دومی که اقتصاد ما طوری که ما بارها عرض کردیم اقتصاد متکی به تولید ناخالص ملی و استفاده از منابع مشروع داخلی نبوده، بلکه در طی همین سالها مخصوصا در 7 سال گذشته هر سال بیشتر از سال قبل متکی به خیرات و کمک‌های جامعه بین‌المللی بود. و این واضح بود که یک وقتی که کمک‌های کاهش پیدا بکنه یا قطع شود، اما اقتصاد مصنوعی متکی به این کمک‌ها هم نابود میشه که شد. و موضوع دومی بود که حکومت با بحران مشروعیت روبرو بود. انتخابات قبلی را عامه مردم نپذیرفته بودند و تعداد اشتراک کننده بسیار کم بود. وقتی که یک بستر سیاسی مناسب وجود نداشته باشه، اقتصاد هم رشد نمی کنه و سرمایه گذاری را کس جرات نمی کنه در حکومت مزبزب و متزلزل مال و جان خود در اونجا سرمایه گذاری بکنه. به این ترتیب سرمایه گذاری هم در سال 2021 کاهش یافت و دیگه ما در یک وضعیت برزخ قرار داشتیم. مذاکرات جریان داشت و افواهات و شایعات وجود داشت که حکومت سقوط میکنه و حکومت دیگه میاد، چنانچه آمد، اما پیشتر از موعد معین آمد. این هم سبب میشد که هیچ کس علاقه نگیره به اینکه دیگه یک سرمایه گذاری بکنه، بغیر از کسایی که قبلا کارخانه جور کرده بودن یا ساختمان های اماکن تجارتی و اقتصادی ساخته بودن و دیگه سرمایه گذاری مانند در خطوط هوایی کده بودن یا در هتل و در گسترنومی کده بودن، اونا دیگه چاره نداشت کده برده نمیتونستن. دیگه سرمایه گذاری جدید صورت نگرفته بوده.
آقای حافظی، یعنی پیش از آن که افغانستان به دست طالبان بیفتد، در زمان حکومت برهبری اشرف غنی در بیش از 7 ماه اول سال 2021، یعنی کار عمده برای رشد اقتصاد و رونق تجارت در افغانستان به نظر شما انجام نشد؟
خب رشد ایره میگن که از وضع قبلی کده در وضعیت بهتر قرار بگیریم. به این معنا وقتی در سال 2021 مثلا تولید ما 21 میلیارد بوده، اگر در سال بعدی در سال 2021 ای بیایه به 21 میلیارد و 300 میلیون دلار، ما میگم 300 میلیون رشد داشتیم. و اگر عواید که دولت جمع‌آوری میکرد نظر به سال گذشته هر مقداری که بالاتر می بود ما رشد میگیم، اما ما رشد منفی داشتیم، یعنی به این معنا که عواید دولتی ما پایین آمد، قیمت افغانی در مقابل اسعار پایین آمد و میزان حتی دولت به این وضعیت نامناسب قرار گرفت که تنخواه مامورین ملکی خود دادن نمیتونست. و از شما قرار که خبر دارین امروز هم دو ماه معاشات مامورین ملکی در 48,000 نفر از جمع خانواده شهدا و معلولین و متقاعدین که اونا جمعا از 1,000,000 بیشتر میشه، همین تنخواه دو ماه خود دادن نتونست.
بله.
و دیگه فساد گسترده وجود داشت که هر روز بیشتر شده میرفت، تقریبا چور بود. به این خاطر ما نمیتونیم بگیم که ما رونق اقتصادی داشتیم، ما بحران اقتصادی داشتیم، ما رکود داشتیم.
آقای حافظی، خب شما بر رئیس جمهور مخلوع اشاره کردین، آقای غنی هم اقدامات را ظاهرا انجام میداد برای رشد اقتصاد و رونق تجارت در افغانستان، هرچند به عوامل اشاره کردین، میشه بیشتر بگوین چرا این تلاش ها نتیجه آنچنانی نمیداد؟
به نظر من بیشتر از همه چیز صداقت و اخلاص بکار است. شما هر نیتی که داشته باشین و هر کاری را بخواین ادعا کنین که میکنم، وقتی که مردم به صداقت شما اعتماد نکنن و فکر کنند که گپای شما راست نیست، به شما اعتماد نمیکنن. رئیس جمهور قبلی در موقعیت قرار نداشت که کارهای اساسی و بزرگ انجام بده. به غیر از اکثر کارهای نمایشی، به طور مثال 40 سال پیش بند سلما شده بود، جوش در وقت داوود خان، یا بند کمال خان، و یا یک عمر در بر گرفت تا او جور شد. بازو را تبلیغ میکردن تبلیغ که گویا اینا ساختن، و او را رفتن بعضی چیزایی را که یک دو دفعه افتاش داد و دفعه سوم افتاش میکردن. این کارا را کسایی مردم عوام الناس نمیفهمن، ولی کسایی که متخصص هستن، کسایی که تاریخ اقتصاد افغانستان میفهمن، کسایی که با این پروژه سر کار دارن، کلشان میفهمن. مشوره ما برای رئیس جمهور قبلی و دیگه حاکمای موجود همین است که صادق باشن. و
بله آقای حافظی، با مشوره و پیشنهاد شما هم بدون شک میپردازیم. شما میدونین که با به قدرت رسیدن طالبان و منجمد شدن میلیاردها دلار بانک مرکزی افغانستان و قطع کمک‌های جهان با افغانستان، وضعیت اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان به گونه چشمگیر و به شدت دگرگون شد. میزان زیانی که به اقتصاد تجارت افغانستان رسید پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، به نظر شما چقدر بزرگ هست؟
یک چیز میخوایم بر شما عرض بکنم که یک بخش عمده کمک‌های خارجی به تجمل و به فساد مصرف میشد. اگر تمامی از این در بخش رشد اقتصادی مصرف میشد و برای یک اقتصاد ملی سرمایه‌گذاری میشد، ما در این وضعیت شکننده قرار نمیگرفتیم. در غریبترین و گداترین کشور دنیا یک وزیر چندین موتر زره داشت، یک معاون رئیس جمهور یا یک شخصیت و یک وزیر مهم 10 تا موتر زره داشت، 20 تا موتر بادیگارد داشت، تا 300 نفر یا محافظ داشتن هر کدومشان. شما میبینید که صدر اعظم آلمان یا از کشورهای دیگه که مثلا آلمانی ها، جرمن ها اقتصاد اول اروپا هستن، ولی ما هیچ وقت ندیدیم در این بازارها و اینجا که صدر اعظم از یا 2 تا بادیگارد با خود داشته باشه. در فروشگاه هم وقتی که از کار خلاص میشد سودای خود خودش میخرید و یک موتر اودی داشت و موتر اودی خود بار میکرد میبرد. یک بخش تجملات تا پولش خارجی ها میدادن، البته او را به خاطر پروژه های عامل منفع میدادن، اما او را دولتدارای ما معتاد شده بودن به تجمل بسیار شدید و او هدر میرفت، او به نفع کدام مصرف مولد نبود.
خب در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری کشورهای مثل امارات متحده عربی که به تازگی از علاقمندیش برای سرمایه گذاری در افغانستان سخن گفت و مثل چین در افغانستان چقدر مساعد هست؟
در افغانستان تا وقتی که یک اجماع جهانی و اجماع منطقه‌ای وجود نیاید، این به شکل انفرادی در رقابت با یکی دیگه سرمایه گذاری ها سپوتاج میشه. یک کسی اگه بخواد سرمایه گذاری بکنه، حریفش باز در مقابل از اون پول خرج میکنه که کار نشه. به این خاطر ما بیش از همه به دو چیز ضرورت داریم. یکی به یک آدرس مشروعی جهان پسند، مردم پسند سیاسی ضرورت داریم. یک بستر سیاسی مساعد کار داریم تا یک آدرس قوی و نیرومند و شفاف باشه برای مردم افغانستان و جامعه جهانی تا به صورت شفاف و درست کمک های خود بکنن و یا با افغانستان مراوده کنن، قرض میتن یا بلا عوض کمک میکنن. به هر صورت باید آسان‌ترین و ارزان‌ترین نوع مصرف بودجه ها توسط خود همون تیم ملی هر کشور است. هر خارجی که بیاد اینجا به عوض به نیابت از مردم ما بیاید، مثلا میگه کمک های بشر دوستانه است، میره وقتی که اینجا مصرف کنن یا UNDP یا مؤسسات بین المللی، نصف از اون پیسه خود از یاد تنخواه خود میارن. یک کارمند خارجی آل رتبه $25,000 در یک مکرات تنخواه داره. در حالی که یک افغان هر کی باشه PhD هم که داشت $1,000 بیشتر تنخواه نداره. از این خاطر ما قبل از همه چیز ضرورت به یک آدرس مشروع ملی به نام دولت داریم. این دولت باید زمامدارای موجود ما، جمع سیاسیون و مردم افغانستان باید اراده کنند که یک دولت مقتدر ملی مشروع که طرف پسند مردم و طرف پسند جامعه بین المللی باشه و مطابق با معیارهای متمدنانه زندگی معاصر باشه و ایجاد کنه.
شما میدونین که پس از سقوط کابل به دست طالبان، فعالیت زنان تجارت پیشه هم مثل دیگر بخشا به گونه چشمگیر کاهش یافت. پیش از سقوط نظام جمهوری آیا میدونین که زنان در رشد اقتصاد و تجارت در افغانستان چقدر نقش مؤثر داشتن؟
زنان نصف نیروی کار افغانستان هستند و نصف جمعیت افغانستان هستند به عنوان مصرف کننده، لحاظا سهم از یا به اندازه مرداست. اما در رهبری اقتصاد که مثلا تشبثات را که اینا دارند، ما 62,000 اتاق تجارت سرمایه‌گذاری داشت در امون وقتی که تعداد رونق اقتصادی بود. از جمله از او در حدود 2,860 نفرش خانمایی بودند که جوازنامه تجارتی داشتن یا سنتی یا خدماتی و اینا هم دوش به دوش مردا کار میکردن. ولی باید اضافه کنم که تولید محصولات حیوانی و باغداری در افغانستان و صنایع دستی 90% در دست خانماست. و وقتی که اونا اصلاحی اقتصاد مملکت رانده شوند، گرچه او را محصولات بین المللی 5% گفته، اما به باور ما بیش از 20% اقتصاد افغانستان کاهش پیدا میکنه.
شما چشمانداز اقتصاد و تجارت در سال 2022 در افغانستان را چگونه پیش بینی میکنین؟
متاسفانه اگر وضعیت به این منوال دوام کنه، یعنی حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشوه و مراودات بین المللی اثر گرفته نشه، کمک های خارجی جریان پیدا نکنه، کمک های مؤسسات بین المللی به افغانستان مانند بانک جهانی و IMF و بانک انکشاف آسیایی و اگزم بانک های دنیا صورت نگیره، پروژه اقتصادی انکشافی ما تمویل نخواهد شد. و دومی که یک چیز دیگر میخواییم برتان عرض کنم که یک دو اقدامی که طالبا جدیدن کردن، این دو اقدام از یام سبب نارضایتی عمومی متشبسین شده. یکی محدودیت بالای بانک های خصوصی ناواز کردن. یک نفر خانه خود فروخته، $100,000 در حساب خود داره، او را میگن تو هفته $200 گرفته میتونی و بعدا گفتن برو امر تا $300 $400 هم گرفته میتونی. این نفر اگه بخواد پیسی خود بگیره، این باید 20 سال انتظار بکشه تا پیسی خود بگیره و از طرف دیگه اعتبار بانک ها از بین میره. دومی که همی تاجر افغانی با اساس عواطف انسانی و عشق با وطن خودش در این شرایط سخت و شرایط قبلی که راه نامه بود کار میکردن، مواد نفتی وارد میکردن، مواد خوراکه وارد میکردن، حال یک سلسله کارهایی را اینا انجام میتن که من میترسم که سبب قحطی در بازار نشه. به طور مثال تصابق هم رواج بود یک دفعه تیل نورمش تغییر میدن، میفتن تیل 80 وارد شوه، باز میفت که نشوه. هدفشان این بود یک سوی استفاده بکنن از این. حال یک شرکتی که کار چیر انجام میده، می تست تیلار انجام میده، و یک تون 7 دلار میگیره، در کل دنیا 20 سنت باید بگیرن از تست تیل، و او هم باید تست را که میکنن قابل اعتماد باشه. اما چیزی که در عمل وجود داره، گاهی 20 چندی از این پول میگیرن، اما مال خوب خراب تشخیص میتن، خراب خوب تشخیص میتن، از اون استفاده میکنن. و این سبب میشه که اگر تاجر تیل وارد نکنه، ماشین جنگی طالب ها هم حرکت کرده نمیتونه.
بله.
تمام و رفت آمد دیگه پا از تیاره گرفته تا موتر ختم میشه. همین شرکت های تست حق ندارن که نورم تعیین بکنن. اونا فقط وظیفشان همیست که کیفیت جنس تثبیت بکنن. اونا به صورت شفاف. دیگه اینا از یک طرف 7 دلار فیتون میگیرن که به قیمت تمام شده کالا رو بالا میبرن.
آزرخش حافظی آگاه امور تجارتی و اقتصادی با ما صحبت میکرد. رادیو آزادی. جهانیان در میان محدودیت‌ها و نگرانی به استقبال سال 2022 رفتند، اما مراسم تجلیل و آتش‌بازی رسمی در بسیاری از کشورها لغو شد بنابر همگیری ویروس کرونا. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
5 4 3 2 1 Happy New Year!
مراسم سال نو 2022 میلادی در برخی شهرهای جهان تجلیل شد، اما محدودیت‌ها زیاد بود. شهر سیدنی، استرالیا و آکلند در نیوزیلند که همواره سال نو را زودتر از سایر شهرها آغاز می‌کنند، مراسم رسمی سال نو را تجلیل کردند، اما محدودیت‌های زیاد به اجرا گذاشته شد. در آستانه مراسم سیدنی، استرالیا روز جمعه بالاترین آمار ویروس کرونا را ثبت کرد، یعنی اضافه از 32,000 مبتلا در 24 ساعت. هنگ کنگ با مراسم ویژه و کنسرت از سال نو استقبال کرد. در اروپا مراسم امسال خیلی کمرنگ بود، زیرا همگیری ویروس کرونا پس از شیوع نو اومیکرون و نگرانی ها افزوده است. در پاریس و لندن مراسم رسمی آتش بازی لغو شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می داد که در بریتانیا از میان 10,000 مورد تازه مبتلایان حدود 90% آن از نو اومیکرون بوده است. در ساعت پیش از آغاز سال نو پوشیدن ماسک در پاریس اجباری شد. در ایتالیا یک روز پیش از آغاز سال نو بلندترین آمار مبتلایان روزانه ثبت شد، نزدیک به 127,000 تن در 24 ساعت. کشورهای شرق اروپا هم وضعیت بد را در آغاز سال نو میلادی تجربه می کنند.
حسین بخش سفری، یکی از قهرمانان مبارزات آزاد افغانستان، برای یک مسابقه دیگر آمادگی می‌گیرد. قرار است او در 15 فوریه در مسکو مبارزه کند. از او ابتدا پرسیدم حریفش کیست؟
حریفم روسی است، حریفم به نام رینت اوندر و تخلص به نام بلدوزر هست. در روسیه مسابقه برگزار می شود. خیر،
کدام سازمان مسئولیت برگزاری مسابقه را دارد؟
سازمان ایگل یا سازمان خبیب بگویم که معموج قرارداد دارم 4 مسابقه را. متاسفانه که امو چند ماه قبل که ما مسابقاتم در روسیه بود نتونستم، حالا مسابقات ما دوباره برگزار شدم.
آیا خودت آمادگی لازم برای این مسابقه داری؟ امکانات برای خودت مساعد هست؟ نتیجه بازی را چی پیش بینی میکنی؟
گرچه هم میدونم می تغییرات و تحولاتی که در اخیر به وجود آمد واقعا همه را دگرگون و ناراحت ساختند، چه از لحاظ روحی روانی، ولی با آن هم باید با می مشکلات مبارزه کرد و یگانه راهش امی باید بود که برای مردم انگیزه خلق کرد و بتوانیم که در این مسابقه هم پیروز شویم. ضمن از او من آمادگی های لازم دارم و باید هم داشته باشم، و در آینده که مسابقات برگزار میشه من باید بتوانم بیشتر و بهتر آمادگی خود در این مسابقات بگرم. ضمن انشالله به توکل خدای بزرگ و دعای هموطنان عزیزیم، دعای ملت رنج دیدیم که انشالله مای مسابقات حتما به نفع مردم افغانستان تمام خواهم کرد.
پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، ورزشکاران زن شکایت دارند که فضا به اونا در افغانستان خیلی تنگ شده و طالبا بر اونا محدودیت وضع کردن. به نظر شما چقدر مهم هست که زنان هم مثل شما، مثل مردان، بتونن آزادانه ورزش بکنن؟
زنها ستون و اساس یک جامعه هستن. بدون زنان ما در تمام قشرهایی که هستن، در تمام بودهایی که هستن، ما نمیتونیم که فعالیت آنچنانی که باید داشته باشیم بدون نقش زنان ما ایفای وظیفه بکنیم. دیگه با او اساس ورزش بله ها طبعاً تاثیرات خود می داشته باشن، ای که ما مثلا مردها نمایندگی از کشور خود می کردن، بله همو حالت هم طبقی اوناس ما هم نمایندگی از ملت خود می داشته باشن. اینطور فکر بکنه که ما نصف کردیم، همو افتخارات و دستاوردها رو ما نصف کردیم با این جملاتی که زنان نباید فعالیت بکنن در بخش ورزش و یا بخش های دیگری.
حسین بخش سفری با ما صحبت میکرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که سخن گفتن در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان پیش از وقت است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که مردم افغانستان به ویژه کودکان در این کشور سال سخت را پشت سر گذاشتند. سال 2022 با وجود محدودیت‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد و در آتش سوزی همراه با تندباد شدید در ایالت کلرادو امریکا صدها خانه ویران شده. تشکر از همراهی شما. در ادامه با ستار فروغ باشید.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
سلام به برنامه ولایت به ولایت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبان شما هستم. در این برنامه درباره ولایت هرات بحث میکنیم. مهمانان ما در این برنامه هستند هر یک فرشته یعقوبی، یکی از مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق زن در هرات، و سید حسین نعیمی، عامر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات. تلاش کردیم تا والی یا معاون والی طالبان برای ولایت هرات هم در برنامه با ما باشن، اما در دسترس نبودن. بانو یعقوبی، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 4.5 ماه گذشته، چی تغییرات عمده در هرات به میان آمده؟
تغییراتی که در هرات به میان آمده متاسفانه خب اکثریت تغییرات منفی هست. درسته که بلاز امنیتی کم و پیش امنیت هرات بهتر شده نسبت به قبل، اما هنوز ما همو اختطافهای قبل داره، طوری که در نظام گذشته هرات یکی از ولایت‌های بود که همیشه از اختطاف رنج می‌برد و امروز هم تعداد زیادی در این ولایت اختطاف میشن. دزدی ها هست، سرقت‌های مسلحانه هست دیگه. اولا یعنی ماه اول دوم کمتر بود، متاسفانه از دو ماه به این طرفی مشکلات زیادتر شده. و از یک طرف دیگه هرات به عنوان شهر فرهنگی، شهری که شهر شعرا، شهر علما، شهر عارفان هست، متاسفانه دروازه‌های علم و دانش روی دختران بسته هست و مراکز تعلیمی دخترانه بسته هست، پانتون‌ها بسته هست و نهادهای مدنی یا نهادهایی که در راستای مدنیت و تغییر مثبت در جامعه فعالیت داشتن امروز فعالیت ندارن. دیگه یک مسئله دیگه که بسیار زیاد در حیات هست مسئله بیکاری هست. اکثریت کارخانه از دست دادن و از جمله خود من هستم، من کار میکردم و فعلا کارخانه از دست دادم با آمدن امارات اسلامی. مثل من هزاران انسان در ولایت کار خود از دست داده و یا اگر معاش از او مانده بوده تا حالا نتونسته معاش بگیره چون بانکا بسته، فقر بیداد میکنه. ما در هر خیابان، جاده و کوچه هرات که میگذرم افراد زیادی میبینیم که دست به تک دیگری و گدایی میزنن از شدت فقری که در هرات وجود داره. در کل هرات یک وضعیت مطلوب و مثبت نداره متاسفانه و مشکلات بسیار زیاده. از یک طرف مردم بسیار ناامید هستن، بلا تکلیف هستن و اکثریت مطلقی که آدم میبینه دنبال ازی هستن که تذکره و پاسپورت بگیرن و به ایران برن. ما خود ما شاید از فامیلای خود ما شاید تا حال 20 خانواده رفته باشن و همه روزه رفترها جریان داره. مردم مسائل خانه ها خود میفروشن قیمت بسیار ارزانه و هیچ امیدی به زندگی ندارن و فکر میکنن که دیگه هیچ هرات جایی برای زندگی کردن نیست و در کل افغانستان و در کل عزیز هم برای برخان پیدا بکنن. این وضعیت کلی ولایت هرات بود که خدمت شما.
تشکر. آیا پانتون ها و دیگر مراکز آموزشی در هرات کاملا بسته هستند؟
پانتون های خصوصی باز هست. حالا اونا یک چیزی که من شنیدم بود که از طرف امارات اسلامی برای نامکتوب داده شده که هر چه عاجل شما امتحانا رو بگیرین و پانتون ها رو بسته کنین، که این وضعیت بسیار پانتون های خصوصی و دانشجو از اونا نگران کرده. مراکز تعلیمی و آموزشی خصوصی برای پسرها بازه ولی برای دخترها بسته هست. یک محدودیت دیگه که امارات اسلامی آورده ای است که سنف های جداگانه باشه، امکانات جداگانه باشه و اساتید جداگانه باشه. خب این به کوتاه مدت این مشکل رای حل نداره و مراکز آموزشی ماندن چه کار بکنن؟ به طور مثال یکی از مراکز آموزشی بسیار مفید و پرطرفدار و دانش آموزی که بود مرکز آموزشی مسلم بود. امروز سنفای پسرانی از جریان داره و سنفای دخترانه جریان نداره و اونایی هم که درس میخوندن به سرای کنجی درس میخوندن تنسیبانه نیمه درسای نا مانده. دلیل از این که اونا میگن استاد زن نداریم درس خاصی انگلیسی، زبان انگلیسی. به هر حال پانتون خصوصی هم به یک مشکلی که برخوردن این هست که اکثرا استادای دانشگاه ها رفتن و از هر دیپارتمنتشان که من کتن کردم 3 یا 4 استاد مانده و خودم هم رفتن به ایران، به ترکیه یا دیگه کشورها مهاجر شدن. وضعیت مطلوبی ندارن، وضعیت خوشایندی ندارن. پانتون خصوصی هم که بلند بازه و حتی فکر میکنن که روزای آخر خود سفری میکنن.
بانو یعقوبی، از این وضعیت که دختران از آموزش باز موندن، شما و دیگر دختران و زنان در هرات تا چی اندازه نگران هستین؟
ما یک واجه پیدا کرده نمیتونیم که من شدت نگرانی خور مطرح بسازم. شدت ما و زنان و دخترانی که در هرات هستیم و در عرصه‌های مختلف فعالیت داشتیم نگران هستیم و هر روز به نگرانی ها متاسفانه افزوده میشه. ای که همه دستاوردها خورما از دست دادین، همه راهایی که برای اهداف خانوار مزین کرده بودیم برای بروی ما بسته شده، مسدود شده و دیگه امید زندگی از زنان و دختران هرات گرفته شده. دخترای هرات بسیار دخترای روشن فکر با ظرافت با استعداد هستند و بودند، اما خب امروز در همو اوج ناامیدی به سر میبرند. من با دخترای برمیخورم که صنف 6 و 7 مکتب هستند ولی اندیشه بسیار بالایی دارند، ذهن بسیار پرسشگر دارند، زبان بسیار رسای دارند، اما امروز خب همه او استعدادها و همه او شکوفایی هایی که بتونست باینده بیشتر نمایان بشه امروز از بین رفته و متاسفانه این استعدادها در جریان کنونی ممکن منحل بشن و از بین برن.
نعیمی صاحب، تشکر که شما هم تا این دم در برنامه با ما هستین. یکی از مشکلاتی که بانو یعقوبی از او یاد کرد در هرات بیکاری هست. شما برای ایجاد فرصت‌های کاری به جوانان چه اقداماتی را در هرات روی دست دارید؟
تشکر آقای خانم یهودی چند موضوع صحبت کرده بود بحث امنیت ولایت هرات بود. من به عنوان یک جوانی هستم بگم نه به نمایندگی یک ارگان دولتی. من دوست دارم خانم یهودی قبل از اینکه بیان روی وضعیت امنیتی رو صحبت کنن بیان روی آمار و ارقام گرفتاری از این اواخر صحبت کنن. به یه اواخر خوشبختانه بگم نیروی امنیتی ولایت هرات بسیار کوشش میکنن از طرف روز و از طرف شب به طور 24 ساعته آمار ارقام و دزدی زیر صفر است. خانم یعقوبی بیشتر صحبت کردن که آمار دزدی صفر گذشته روال داره، ولی خوشبختانه برای یک دو ماه آمار ارقام دزدی ها سرقت‌های متعدده در هرات زیر صفر است. بس مکاتب خانم یعقوبی صحبت کردن، مکاتب ولایت هرات باز بود تا ایام امتحانات سالانه یا امتحانات سالانه باز بود، فعالیت همچنان ادامه داشت. شما در جریان هستید این حال در چند ولایت مکاتب باز است و در حال تکمیل بودن امتحانات سالانه شان هستند. همچنان مکاتب از طرف جمهوری اسلامی در اواخر در ولایت هرات باز شد، مجددا مسدود نشد. چند تای آوازه های در داخل هرات رخ داد و مردم درست کردند و مکاتب اونا دوباره مسدود کردند. بس پرداخت معاش کارمندان دولتی دو ماه معاش به شمول من یک نفری هستم که فعالیت میکنم نیال کارمند دولت هستم، من دوم معاش گرفتم مثل من صدها معلم، صدها کارمند دولت، صدها کسی که در دولت دولت کار کردن دوم معاش خود را اخذ کردن گرفتن. و پیشتر خانم گفتن از قبیل مثلا برای زنها این نوع فعالیتی انجام نمیشه. عملا ما بردمایی که داریم نیال در داخل هرات خانم ها حضور دارن، بانوان حضور دارن، چی محافل فرهنگی هست، چی محافل علمی هست، چی محافل سیاسی هست. چند روز قبل یکی از نهادهای مدنی که خانم یعقوبی بیشتر گفتن در حال حاضر در ولایت هرات نهادهای مدنی مسدود شده عملا باز است. همیال نهادهای مدنی تحت شرایط خاصی که امارت اسلامی که هنوز هم برایشان فراهم نساخته طبق آمار گذشته نهادهای مدنی، نهادهای بانوان، نهادهای خیریه، نهادهای کمک رسانی در هرات در حال فعالیت هستند و عملا در حال فعالیت میکنند و فعالیت دارند. مرکز آموزشی که در ولایت هرات از هفت فعالیت داشتند طبق قرار گذشته امیال هم بانوان میرن در مراکز خصوصی درس میخونن، هم آقایان به صورت جداگانه هر روز درس میخونن. همچنان پانتینو دانشگاه خصوصی ولایت هرات هیچ مدیدت ایجاد نشده تا حال، این گذشته فعالیت دارن، این گذشته درس میخونن دانش آموزا. این گذشته سلوک فقط تنها فرق کرده بین سلوک که کن یک فرده ایجاد کردن تا بتونن به صورت خوب به درست بتونن یک خانوم یک برادر دانش درس بخونه. و همچنان مراکز نهادهای مدنی بیشتر گفتن که
تماس آقای نعیمی، سید حسین نعیمی، آمر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات قطع شد. همکار تکنیکی هم تلاش میکنه که دوباره ایشان را در برنامه با خود داشته باشیم. همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که آقای نعیمی باز هم در برنامه با ما هست. دوباره شما را خوش آمدید میگویم آقای نعیمی، لطفا صحبتهای خود را ادامه بدهید.
تشکر، من خیلی لطف میکنم از شما که تماس ما قطع شد.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
مراکز آموزشی در حال تدریس هستند برای خانم ها و برای برادران باز است. من هیچ نوع خودم برنامه ندیدم که در حمایت اسلامی بیان بگن خانم ها نمیتونن در ایران فعالیت بکنن، خانم ها نمیتونن درس بخونن، خانم ها نمیتونن مکتب و یا هم دانشگاه برن. و خوشبختانه میال در ولایت هرات همین بهتون میگم شهر علم و فرهنگ و هنر هست، همیال برنامه جریان داره. به در قسمت پرسشی که شما داشتین، ما برنامه مختلفی داشتیم. به شمول من یک جوانی هستم که در حکومت قبل وظیفه داشتم، یک جوانی هستم که در حکومت قبل فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی و فرهنگی داشتم. با حاکم شدن امارت اسلامی در افغانستان اولین جوانی بودم که آغوش خود باز کردم. بدون ارتباطی که از قبل با امارت اسلامی داشتم، بدون از اینکه شناختی از من داشتن، آغوش خود باز کردن و عملا من به عنوان یک جوان به ایست آمیر جوانان ولایت هرات تعیین کردن. این همه چندین جوان ما در یک آخر تقریباً بیش از 12 بسته که از قبل خالی بود، از جوانان قبل، از جوانان که در حکومت قبل فعالیت داشتن و درس خواندن، همیال ایفای وزیشون میکنم و مقرر شدن. تو برنامه مختلف کاریابی مورد جوانان فراهم ساختیم. در ادارات دولتی کمیال بستایی که خالی است، نه از امارت اسلامی کسی تعیین شده تا حال یا هم در حال تعیین شدن است. این جوانانی که در حکومت قبل وزیر داشتن امیال عملا در حال استخدام هستند در ادارات مختلف ولایت هرات، در حال کردن کرسی کاری خود هستند، عملا بیان میخواد وزیفه بکنند. برنامه که برگزار شده و کسایی که در حال مقربی هستند در رسای تازه هم از عبرت استاد فرهنگ و ملت جوانان عبرت حیرات بوده.
تشکر. بانو یعقوبی شما تبصره دارین درباره آنچه که آقای نعیمی گفتن؟
آقای نعیمی طوری صحبت کردن که من شک کردم که من به حیرات هستم بچاری همچین فضای نمی بینم. همه چیز گل و گلزاره و بالاخره زندگی به نحو خیلی احسن و طبیعی از جریان داره. من شک کردم گفتم شاید جایی که من هستم حیرات نیست و جای دیگری باشه. من جایگاه آقای نعیمی درک میکنم و اینکه از کدام تریبون و کدام آدرس صحبت میکنم برای من واضح و مشخص و قابل درکه. من یک فعال حقوق بشر هستم، فعال مدنی هستم و من چه در این نظام گذشته و چه در این نظام عادت به این ندارم که سکوت بکنم یا رو واقعیت ها چشم‌پوشی بکنم. چیزی که من مطرح کردم این واقعیت بود. امروز این از مکاتب گفتن، مکاتب بر خود مردم باز کردن، خود مدیر صاحب های مکاتب و والدین مکاتب بر باز کردن، اما امارت اسلامی هیچ مسئولیتی رو گفت من نمی‌پذیرم. هر اتفاقی اگر به مکاتب دخترانه افتاد ما مسئولیت نمیگیریم. به این خاطر بود که مکاتب دخترانه مدیران و مسئولینش بسیار نگران شدن از این وضعیت و خیلی عاجل پس از اینکه ارتقا به سنف بالا مطرح شد اونا مکاتب را پس پسته کردن به دلیل از اینکه امارت اسلامی گفت که ما مسئولیت نمیگیریم و ما نمیتونیم امنیتی مکاتب را تامین بکنیم. یک مسئله و یک مسئله دیگه، من دهها شاهد و مدرک دارم مکاتب خصوصی، مسئول مکاتب خصوصی رسالت به مقابل طالبا گفت که برای متعال هست تا مکتوب از آدرس امارت اسلامی آمده که دروازه مکاتبای خصوصی مکاتب رسالت تو باید بسته کنی. تا حال گفت هفت مکتوب برای ما آمده. یک مسئله، یک مشکل که وجود داره در حیرات یه که مسئولین امارت اسلامی متاسفانه یک اداره با یک اداره دیگه همون روش و منشی و فرق داره. مثلا اطلاعات فرهنگ گفتارش، کردارش نسبت به دیگر ریاست ها بسیار متفاوته. مثلا شما در ریاست معارف نمیتونین او دیدگاهی که در اطلاعات فرهنگ رو ببینیم. رئیس معارف اصلا اجازه نمیده زنان داخل ریاست معارف بشن. رئیس معارف اجازه نمیده مکاتب باز بشه. رئیس معارف با وجودی که معارف افغانستان نیمی از معارف افغانستان زنان تشکیل میدن، حتی بیشتر از نیمه، در صورتی که پشت دروازه معارف دخترها، زنها، روزا استاده هن، ولی یک زن نیست که مشکلات از اونها رسیدگی بکنه. در هسته مرکزی معارف ما هیچ زن نداریم. حالا بحث مراکز آموزشی یا بحث امنیتی که آقای نعیمی مطرح ساختن، من خوب امنیت هر من گفتم به اون روزای اول یک دو ماه اول درست بود، امنیت خوب بود، اما متاسفانه فعلا امنیت خوب نیه. ما سه تا از دانشجوهای مکتب افغان ترک اختطاف کردن میاد، آخر یکی از تجار بردن و روزانه اختطاف جریان داره. ای که خب رسانه های محلی در حیرات، رسانه های دولتی اینا رو انعکاس نمی